بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران عزیز. یکی از ابعاد مهم مربوط به انقلاب اسلامی که با شعار آزادی قدس و روز قدس از دهه 60 مطرح شد و تا امروز آثار بین المللی بسیار مهم و بی سابقه از خودش به جا گذاشته، چند کلمه گفتگو کنیم. حالا که برای بعضی ها رسم شده که با اینکه خودشون تو دهه 60 حضور فیزیکی تو نظام داشتن و حتی خودشون جزء مسئولین امنیتی کشور 10-20 سال بودن و هیچ اتفاق امنیتی تو کشور نیفتاده الا با امضای اینا، بعد یه مرتبه برای جلب توجه کسانی که از دهه 60 تا الان با انقلاب و با خط امام درگیر بودن حرفایی به زبان میارن که خودشون میدونن دروغه و خودشون میدونن خلاف مبانی امامه، کم کم میترسیم که همین روز قدس رو هم بعضیا به عنوان که اینا مربوط به دهه 60 بوده زیر سوال ببرن، چنان که در زمان خود امام هم در دهه 60 بعضیا حتی داخل حکومت جمهوری اسلامی با ادبیات دلسوزانه، با لحن دلسوزانه میگفتن که ما فلسطینی تر از فلسطینی ها که نباید باشیم، خود فلسطینی ها بسیارشون سازش کردن، تسلیم شدن. دیگه فلسطینی ترین آدمی که قبل از انقلاب میشناختیم یاسر عرفات بود که سر فلسطین معامله کرد و هم تحقیر شد، هم به احتمال 99% آخرش به دست خود اونا هم کشته شد، مسموم شد و کشته شد. یعنی اونا هرچی بیشتر وابدی بیشتر تو سرت میزنن، تشکر ازت نمی کنن. خب این همه صحنه ها بارها دیده شده. امام همون موقع بدون تعارف گفت یاسر عرفات خائنه و خیانت کرده. کلمه خیانت رو برای عرفات چند بار امام به کار برد و در واقع نشون داد و اعلام کرد که ما مسئله ما شخص و اشخاص نیستن. اگر به اشخاصی احترام میگذاریم به خاطر اعمالشونه، یعنی به خاطر سوابق انقلابی و مبارزاتی و حضور در صحنه و این هاست. همین گل مگولی ها رو از اینجا ها برداریم، من نمیبینم ایش کسی. زمینه که بدونین از سال 42-43 که امام تبعید شد نجف، از همون موقع این بحث ها مطرح میشد که آقا شما از پس شاهش بر نمیایید، شاه شما رو از ایران بیرون کرده و بازداشت کرده. باز حالا از همون موقع میگین اسرائیل باید از بین بره و صهیونیسم نباید باشه چون امام می اسرائیل باید از بین برود. این مضمون رو از همون سال 42-43 میگفت. اون موقع امام گفت که رئیس جمهور آمریکا بداند منفورترین شخص نزد ملت ماست. اینا شعار مقبر آمریکا و مقبر اسرائیل، اینا شعارهایی نبوده که بعد از پیروزی انقلاب اختراع شده باشه، که بازرگان میگفت انقلاب ما که انقلاب اسلامی، انقلاب در ایران شعارش مقبر آمریکا و مقبر اسرائیل و مقبر شوروی نبوده اصلا. خب اگر به شماها بود شعار انقلاب مقبر شاه هم نبود، چون یا آقایون عقیده شون این بود که رژیم شاه، رژیم سلطنت اساساً بر افتادنی نیست، شخص شاه هم رفتنی نیست، بنابراین این شعارها تنده، نبودی حرفا رو زد، چه برسه به آمریکا و اسرائیل و اینها. اینا از جریانهای لیبرال مذهبی مرزبندیشون با امام سر چند تا مسئله بود، یکیش همین مسئله مقبر آمریکا و مقبر اسرائیل بود که جوابشون این بود که این انقلاب انقلاب شماها نبود، این انقلاب انقلاب امام بود، امام امت بود و شعار مقبر آمریکا و مقبر اسرائیل هم مال بعد از انقلاب نبوده، چون اینا می‌خواستن بگن اینا بعداً تحت تأثیر چپ‌ها و کمونیست‌ها آقای خمینی حرف رو زد. بله شعارهای ما انقلاب نبود، ولی شعارهای شما نبود، ولی شعار انقلاب بود. از اول دهه 40 قبل از تبعید و بعد از تبعید امام هم حرفا بود. این حرفا هم که بعضی‌ها فکر می‌کنن جدیده، مثلا آقا فلسطینی‌ها نمی‌دونم ناسبیان، سنی ناسبیان، برای چی شیعه باید فداکاری کنه برای سنی‌های ناسبی و بذار سنی ها و ناسبی ها و یهودی ها با هم بجنگن، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و از حرفا، این مال الان نیست. همون اواخر دهه 40 چند سال بعد از اینکه امام تبعید شد به نجف، همون موقع دقت کنید تو اسناد امام هست، تو همین آثار امام منتشر شده، همون موقع فلسطینیا سازمان آزادبخش فلسطین و اینا شاید همین عرفات و اینا بودنشن، نامه نوشتن به امام به نجف که این نامه ها نمیدونم از طریق شهید محمد منتظری یا از طریق آقای جلال الدین فارسی که تو الفتح بود، از طریق یکی از اینها یه همچین مسیرهایی پیام اینا رو به امام دادن در نجف که آقا ما دارن علیه ما تبلیغات میکنن که ما سنی ناصبیم. این حواستون باشه این حرف مال کیه؟ مال سال به نظرم 45-46 موقعه، یعنی تقریبا 50 سال پیش همین حرف رو میزدن که آقا فلسطینی ها سنی ناصبی هن، اینا دشمن اهل بیت هن، اینا فلان هن، برای چی باید به اینا کنن؟ همون موقع فلسطینی ها نامه نوشتن به امام 50 سال پیش، نیم قرن پیش، که آقا دارن، یعنی هنوز تازه از اشغال فلسطین و تشکیل دولت اسرائیل تازه مثلا 10-15 سال گذشته بود که آقا این حرفا رو درست کردن برای که شیعیان لبنان و ملت ایران و جای دیگر از ما جدا کنن و فلان، ملت فلسطین مسلمانن، محب اهل بیت و سنین، ولی محب اهل بیتن و توی فلسطین مسجد امام حسن، مسجد امام حسین، مسجد امام علی ابن ابی طالب، مسجد فاطمه زهرا هست، کدوم کجا ناصبی هن اینا؟ اصلا این فکر ناصبی، تازه همه وهابی های هم ناصبی نیستن، بعضی از وهابی ها تکفیری هن، بعضی از وهابی های تکفیری ناصبی هن. وهابی ها همه وهابی ها انحراف دادن، اما همه شون باز یک جور نیستن، یعنی ما تو وهابی های هم آدم هایی داریم که اعلام رو به اهل بیت میکنن. همین ابوبکر بغدادی در رئیس داعش که حالا پشت قضیهش سرویس های جاسوسی هن و هرکی هرچی هست، این ورداش نسب نامه خودش منتشر کرد که گفت من فرزند اهل بیتم، سیدم، میدونن که نسل خودش حالا راست و دروغ رسوند به امام هادی علیه السلام، منتها از طریق جعفر کذاب، نه جدی خودش اسم جعفر رو میاره، کذابش اونا که کذاب نمیدونن، رسونده به جعفر، از طریق جعفر میگه من فرزند اهل بیتم، امام هادی، امام جواد، امام رضا، همینطور تا علی و فاطمه و یعنی اونا هم سریع میگن شیعه رافضی و مرتده و الا نمیگن ما دشمن اهل بیتیم. ظاهرش عرض میکنم، باطنش حالا هزار تا مسئله است، سرویس های جاسوسی هم و چه و چه. حالا مقصود این که این حرفا هیچ کدوم تازگی نداره. حالا الان باز یک عده‌ای راه افتادن بین این متحجران مذهبی، همین شیعه های لندنی و ایتیپا، بحث از این میکنن که اینا ناصبی هن، سنی هن، دماش هم بوجود، چنان که از او وقتی که اسرائیل داشت لبنان رو بمباران میکرد، جنگ 33 روزه با حزب الله، آخوندهای وهابی آل سعود اعلام کردن که شیعه که مشرکه و رافضیه، شیعه از یهود بدتره، اللهم اشغل الظالمین به الظالمین، بذار یهود و شیعه هم دیگر رو بزنن. یعنی اون طرف هم به همچه آدمایی داشتیم که اتفاقا اون طرف بعضی از رهبران اخوان المسلمین مصر و فلسطین و اینا، رهبران اون موقعشون که عوض شدن، اونا اعلام کردن که ما در کنار حزب الله هستیم، شیعه و سنی نداریم و ما حاضریم از مصر 10,000 نیرو بفرستیم به لبنان که کنار حزب الله بجنگن. یعنی دیدگاه ها اینجوری نیست که همه یک گروه اون ور بیان. این خط توطئه هم از همون اولی که اسرائیل تشکیل شد این حرفا بود، چون راه حلشون این بود که مسئله رو عرب عجمی کنن. اولا هم همش نوبت از اعراب و اسرائیل میشد، یعنی فلسطین یک مسئله حد اکثر عربی است، بنابراین ربطی به سایر مسلمین جهان که اکثر مسلمین جهان غیر عرب هم. یعنی از اندونزی و مالزی، شرق آسیا تا بالکان تا ایران تا آسیای میانه تا آفریقای غیر عربی، اینا اصلا فلسطین مسئله شما که نیست. بعد بین خود اعراب هم تعیین کنندگانش همه نوکرای خودشون بودن دیگه، و در رأسش هم آل سعود. میدونین آل سعود مؤثرترین نقش داشت در ایجاد و تثبیت اسرائیل، و شاید اولین کشوری بود که اسرائیل به رسمیت شناخت. اصلا اسرائیل رو تا الان آل سعود نگرشت، آل سعود و سایر متحدین و نوکرانشون تو منطقه. اسرائیل رژیم های عربی نگرش داشتن با پول نفت، با و تحت ریاست غرب در درجه اول هم آمریکا و انگلیس. اگه عربستان سقوط کنه اسرائیل 3 ماه 6 ماه نمیشه سقوط میکنه. اگر این جنگ وهابیت و تروریسم داخلی و وهابیت و جنایاتی که تو سوریه و عراق و یمن و لبنان و همه جا را انداختن، اگه اینا نبود تا الان اسرائیل به احتمال قوی توی 5-6 سال سقوط کرده بود. برای که 4 تا جنگ پشت سر هم اتفاق افتاد، برای اولین بار در تاریخ اسرائیل تو هر 4 تا جنگ شکست خورد. اصلا تا قبل از او اسرائیل شکستی نداشته در تاریخش. یک نیمه شکست زمان ناصر داشت که اونم به سرعت جبران کرد و پیروزی رو بزرگتر کرد، اسرائیل وسیع‌تر شد بعدم که ناصر محدود و منزوی شد و دق کرد و مرد. اولین بار در تاریخ صهیونیسم که اینا شکست خوردن، اونم به دست حزب الله و جهاد اسلامی و نیروهای بخش نظامی حماس، چون حماس بخش نظامیش که عملا همه کارا رو اونا میکنن، اینا همشون با اغلب اینا با انقلاب اسلامی هم تو همین قضایای اخیر هم طرف انقلاب اسلامی بودن، با این جرمای وهابی مشکل داشتن. بخش سیاسی حماس که خب بیشتر با کشورهای عربی، رژیمای عربی وصلن و پول میگیرن و میدن و به خاطر فلسطین و این حرفا، اونا بینشون آدمایی بودن که بیشتر به قطر و ترکیه و عربستان و اینها گاهی اواخر تکیه دادن، در حالی که هیچ کشوری جز ایران حتی یک فشنگ به فلسطینیا نداده و نمیده. حتی یک فشنگ، این ادعایی که من حمایت از فلسطین، یک فشنگ نمیدن. فقط از طریق انقلاب اسلامی بود که به اینها موشک رسید، حتی صنعت موشکسازی محدودتر داخلی تشکیل شد و تو جنگ 33 روزه نخست وزیر اسرائیل گفت 600 موشک تو سر ما خورد، ببخشید، تو جنگ 22 روزه از داخل غزه. و اصلا این تکنیک تونل کندن و تسلیحات رو استتار کردن و موشکای دقیق زدن و اینا همه اصلا تو تاریخ مبارزات فلسطین همچی چیزایی نبوده. فلسطینیا در تمام تاریخ مبارزاتشون پیروزی نداشتن علیه اسرائیل، توانش هم نداشتن، بلد هم نبودن، ایدئولوژیش هم نداشتن، چون ایدئولوژیشون اسلامی نبود تا قبل از انقلاب ما. شعارهاشون و انقلابشون، مبارزاتشون یا جنبه ناسیونالیستی و قومیت عرب داشت یا جنبه سوسیالیستی و چپ داشت. بعد از انقلاب اسلامی بود و بعد از پیروزی های حزب الله بر اسرائیل که صهیونیست‌ها رو از لبنان ریختن بیرون تو دهه 60، اینا رو از لبنان ریختن بیرون، اولین شکست در تاریخ اسرائیل اتفاق افتاد. چون اینا هر کشوری که گرفتن دیگه ولش نکردن و تو تمام جنگ ها پیشروی داشتن. تنها جنگی که آمدن تا بیروت، نصف لبنان هم گرفتن، بیروت هم گرفتن، ولی نتونستن نگه دارن. و همین بچه های حزب الله و بچه های ما امثال او شهید متور، احمد مترسلیان و بقیه اینا که رفتن و آموزش دادن و کار کردن و حزب الله سر پا ایستاد به عنوان یکی از گلهای سرسبد مکتب امام و انقلاب، برای اولین بار اسرائیل شکست خورد. اولین عقب نشینی اجباری در عمرش بود. عجیبه بعد بود که این پیام جهاد و شهادت و اینها اوج گرفت، انتفاضه اسلامی در فلسطین را افتاد و از دل این جریانات بود که جهاد اسلامی بیرون آمد در فلسطین و حماس که شاخه فلسطینی اخوان المسلمین بود و ریشه های مصری داشت، اونا هم کاملا تحت تأثیر این فضای پیروزی ها و این شعارها فعال شدن و با کمک انقلاب اسلامی ایران را افتاد. ایدئولوژی مبارزه تو جهان اسلام و تو منطقه و تو فلسطین کلن عوض شد، آمد به سمت اسلام گرایی. انتفاضه های مردمی را افتاد که مرد و زن و پیر و جوان و کوچک و بزرگ بیان تو خیابونا با دست خالی با سنگ بیان به جنگ تانک. اینا همه دوز دستاورده انقلاب و امام بود. امام مرجع تقلیدی بود که تو دهه 40 فتوا و اعداد و اعلام کرد که وجوهات شرعی به فلسطینیا بدین، چون مسئله فلسطین مسئله نه یک کشور معمولیه، نه یک مسئله منطقیه، نه یک مسئله عربیه، مسئله اسلامیست، بلکه انسانیست. حالا من یک نکته میخواستم عرض کنم. شرایط ببینید الان انقدر حساس شده که تو سطح بین الملل، تو دهه 60 داخل کشور ما تو ایران اینجوری بود، یعنی هر روز پا می‌شدی صبح خبرها رو بعد می‌دیدی که دیشب کودتایی، کاری، هر شده تروری دوباره شده نشده اینا، هر روز وضعیت اینقدر متحول بود. حالا او وضعیت دهه 60 ما که داخل ایران بود، تو دهه 90 تو کل منطقه اینجوری شده الان، بلکه در کل جهان اینجوری شده. یعنی هر روز یک جای جهان اسلام یا یک جای جهان به هم ریخته. اینا غیر عادیه، اصلا قابل تصور نبود، الان دیگه از بس شده عادی شده برای ما. هفته ای نیست که در اروپا، در آمریکا، در منطقه، در شرق آسیا، در همه جای جهان اتفاق نیفته. اینا غیر عادیه. یعنی دهه 90 منطقه و جهان شده مثل دهه 60 ایران، و منشأش هم همون انقلاب ایرانه. اگر انقلاب اسلامی نبود و این پیروزی‌هاش نبود و این وضعیت منطقه نبود، امروز چیزی به اسم جهاد و شهادت طلبی و عملیات نمیدونم استشهادی و این حرفا اصلا مطرح نبود. اصلا اینا همه جزء تولیدات گفتمانی انقلاب اسلامیه. یک به صد جنگیدن، این از تو جنگ ما شروع شد، از اون 7 سال جنگ تحمیلی و از اون مقاومت های کردستان و جای دیگه، از اینجا درست شد. حالا همون الگوها، همون شعارها، همون رفتارها بین المللی شده. داعش و القاعده هم شروع کردن به کپی برداری و تقلید از بچه های ما، چون دیدن این روش جواب میده. منتها متاسفانه دشمن این روش رو علیه خود ما به کار گرفت. اون توطئه بزرگ که یک پروژه وهابی صهیونیستی آمریکایی و انگلیسی بود، این بود که گفتن جلوی این روح جهاد و شهادتی که امام را انداخت تو منطقه نمیشه گرفت. اینا کل منطقه رو میگیرن، فلسطین هم آزاد میکنن. دولت‌های عربی رو هم که نوکرای ماین نمیتونن اینا رو سرکوب کنن، چون که دیدید 3-4 تاشون با هم سقوط کردن، بقیه هم داشتن سقوط میکردن، با همین توطئه موقتا فعلا جلوش گرفتن. خود ما هم که نمیتونیم مستقیم ارتش بیاریم، خب تو عراق و افغانستان و اینا مستقیم وارد شدیم و شکست خوردیم عملا دیگه. یعنی خود استراتژیست های بوش و آخر کار اعلام کردن، اوباما هم که خودش علنی اعلام کرد و بعضی از رسانه های مهم آمریکا که با اینکه صهیونیستی هم بودن اعلام کردن که بوش احمق‌ترین رئیس جمهور آمریکا در طول تاریخ بود، برای که آمد با پول و خون و آبروی آمریکا عراق و افغانستان رو از دست صدام و طالبان خارج کرد و تو سینی تعرف کرد به ایران. گفت خودشون گفتن جنگ ما کردیم، آبرومون رفت، میلیاردها دلار خرج و چه و چه، هزاران کشته دادیم در عراق و افغانستان. ایران هم قشنگ نشست نگاه کرد و وقتی که صدام و طالبان از قدرت به زیر کشیده شدن، اومد میوهش چید. الان انقلاب بیشتر نفوذ داره تا آمریکا و اشغالگران و اینا. این جنگی که تو منطقه راه افتاد که 6 کشور رو تقریبا مستقیم و غیر مستقیم درگیر کرده، هدف اصلیش حفظ اسرائیل بود. هدف دومش حفظ آل سعود و رژیم‌های وابسته در منطقه بود. چون بیداری اسلامی ترتیب همه اینا رو با هم داشت میداد. یعنی اسرائیل واقعا لب پرتگاه بود. جنگ 33 روزه، بعد شد 22 روزه، بعد شد نمیدونم چند روز 11 روزه، اون آخریش هم که دیگه جلوش گرفتن بردن 5 روز بود، 8 روز، جنگ 8 روزه. خب جنگ بعدی چی میشد؟ یعنی 33 22 11 8، جنگ بعدی معلوم بود ممکنه یک جنگی بشه ظرف 3 روز مرزهای اسرائیل از هم بپاشه، چون که سید حسن نصرالله حزب الله اعلام کرد جنگ بعدی دیگه ما وای نمیشیم عقب دفاع کنیم، ما وارد فلسطین بشیم. و چرا نشه؟ مخصوصا این تجربه 4-5 سال جنگی که حزب الله، جنگای خیابانی و چریک شهری و اینا که نداشید تجربه پیدا کرد، خیلی الان آسان شدنی شده که یه مرتبه با یک برنامه‌ریزی 10,000 نیرو مجاهد محکم آموزش دیده بریزن تو شهرهای اسرائیل. کسی مگه میتونه جلوشون رو بگیره؟ مگه اونا مثل بچه های مایی هم که وایستن؟ اینا همون افسران اسرائیلی بودن که 120 تاشون تو جنگ 33 روزه کشته شد. برای اولین بار در تاریخ اسرائیل بود که 120 تا افسر کشته شد و 5 کیلومتر نتونستن جلو بیان. من همون واقعی آدمه تو خبرها بود رسمن که پای بعضی از نیروهاشون اینا پوشک میکنن که هم احتیاج به دستشوی نداشته باشن، هم خیس نکنن، چون از شدت ترس جدی تو خبرهای رسمی بود که اینا پوشک میبندن، پوشکهای بزرگسال. حالا شما هم کم کم باید ببندید، مثلا شما چون سنتون رفته بالا، ولی اونا جوونم بودن ولی میترسیدن. مثلا 3 تا بچه های حزب الله یک محور رو در برابر 30-40 تا تانک و تانک های مرکاوا و کی و تشکیلات و دخواه یا چند ست تا نیرو اینا مثلا وای نیستن، اینا 3 تا شهید میدن، اونا مثلا 15 تا 20 تا 45 تا و بعد جرأت میکنن بیان جلو. اینا برای اولین بار اتفاق افتاد. اصلا هیبت اسرائیل بجوری بود که ما از بچگی یاد بونه میگفتم مثلا یک اسرائیلی میگه میشه کشته بشه، ولی این طرف 5000 فلسطینی هم کشته بشه. اینا یک اسیر زخمی غیر نظامی اسرائیلی رو مثلا معاوضه میکردن با مثلا 1000 نفر، میخواستن میگن ارزش ما اینه. توی جنگای اخیر قضیه کم کم داشت برعکس میشد. ببینین هیبت اسرائیل صهیونیسم فرو ریخت به لحاظ نظامی، برای اولین بار مشروعیت اسرائیل تو دنیا تو حتی غرب رفت زیر سوال. اصلا اسرائیل در اروپا و آمریکا جزء مقدسات بود. همین الان هم به لحاظ قانونی چنان قوانین گذاشتن که همینا که میگن آزادی بیان و اینا، اگه یه نفر یک کلمه علیه اسرائیل حرف بزنه ولو عضو پارلمان های یا مقامات کشورهای اروپایی باشه، سریع بازداشت و زندانه. متو نمیگن علیه انتقاد از اسرائیل کرد، میگن اینا یهود ستیزن، اینا ادامه جریان فاشیسمه، اینا از هیتلر حمایت کردن. حالا هیتلر هم خوبه بدونید خود هیتلر از خانواده یهودیه و اصل قضایای تشکیل اسرائیل در فلسطین برای اینکه یهودی‌ها برن اونجا، خود این یکی از طرحایی بود که از جمله توی اتاق فرمان نازی‌ها و فاشیست‌ها مطرح بود. منتها عملاً اونا با یک اهداف دیگه هم داشتن، بعد انگلیس‌ها اومدن اینو اجرا کردن. این سیل مهاجرینی که از شرق اروپا می اومدن به غرب، یهودی‌ها تحت فشار مسیحی‌ها غرب اروپا داشتن ساکن می‌شدن، انگلستان اینا رو هدایت کرد کمانه کنن و برن به فلسطین. اصلا فلسطین جزء بعد از فروپاشی عثمانی به کمک آل سعود و وهابی‌ها کل منطقه عربی و از جمله فلسطین تقسیم شد بین انگلیس و فرانسه و بخش مهمش مثل فلسطین و عراق و حجاز سهم انگلیسا بود. انگلستان در واقع پایگاه اصلی اسرائیل اونجا به وجود آورد، مدیریت کرد این مهاجرت ها رو، پول داد، اسلحه داد، آموزش داد، بی سر صدا، بعدم سپردن به سازمان ملل و سازمان ملل اونجا هم دلال فحشا و جنایت بود. در واقع سازمان دادن به طور سوری دست سازمان ملل، سازمان ملل تحویل بده. و به محض اینکه رژیم اسرائیل الان موجودیت کرد، 11 دقیقه بعد رئیس جمهور آمریکا به رسمیت شناخت. همزمان عربستان که نوکراشون آوردن به سپردن به رسمیت شناخت، شوروی به رسمیت شناخت، کمونیست‌ها. و این در ضمن بدونید که این یهودیای صهیونیست تا کجاها نفوذ داشتن از همون موقع، هنوز اسرائیل تازه داشت تشکیل می‌شد. تو سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی بیشترین نفوذ دست یهودیای صهیونیست. همین سازمان ملل، سازمان انرژی اتمی، سازمان حقوق بشر، سازمان فلان، نه همه نفوذ اصلی دست صهیونیست بود و هست. خب حالا وضعیت به هم ریخته دیگه. یعنی الان هر روز درگیری. همین الان که داشتم میامدم دیدم گفت در مکه و جده چند تا عملیات درگیری و انتحاری و اینا یا شده یا داشت میشد و درگیری شد و گرفتن و 5 تا از شاهزاده های آل سعود و 1 از افسران ارتش عربستان بازداشت شدن، ولی که بین خودشون دعوا و کودتا و اینا هر کدوم نوکر یک جریانی هستند تو آمریکا و اسرائیل و انگلیس. دوره انتقال الان این محمد بن نایف که قبول کردن بره کنار به جسمی یارو بیاد بچه بیاد سرکار، بله او گفتن اعلام کرده 100 میلیارد دلار بهش دادن معامله کرده که دیگه حکومت بده دست اونا. 100 میلیارد دلار پولای نفت و مردم بیت المال مسلمین. این قبیله به اون قبیله 100 تا قبیله و شیخ و بچه شیخ اینا به جون هم افتادن، یک سره مشغول خوردن مال ملتن تو کاباره ها و فاحشه خونه ها و بهترین جاهای تفریحی دنیا مشغولن. در این حال اینجا بالاخره رئیس کی بشه خیلی فرق داره که تضمین بشه تو کدوم خانواده. او پدر جدشون که رئیس کل اینا بود 30-40 تا زن داشت از قبائل مختلف و 3-4 تا از اینا سوگلی بودند که بیشتر قدرت دست بچه های اونا موند، عمدتا دست نوه های اونا، اون 2-3 تا دست به دست میشه. خب الان هم کار به اینجا رسیده دیگه که ببینید این جنگی که تو منطقه داره اتفاق میفته این ادامه همون جنگ 80 ما ها، این جنگی که الان 5 6 ساله تو منطقه توی عراق و سوریه و یمن و اینا همه در جریانه، این ادامه جنگ 8 ساله ما هست. او طرف جبهه دقیقاً همونایی هستند که تو 8 سال با ما جنگیدن، همون حکومت های فاسد عربی، دلارها همون دلارهای نفتیه، اسلحه ها رو باز همونا آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا میدن و دیگران. فقط تنها تغییری که کرده یه که روسیه اون موقع شوروی بود، کمونیستی بود و او هم مستقیم کنار صدام بود، گاهی هم دو دوزه با ما هم همکاری میکرد ولی بیشتر به فکر منافع خودش بود. روسا حالا که سوریه دیگه تقریبا آخرین پایگاه نفوذ رسمی عربیشون بود، چون بقیه لیبی و اینا همه از دستشون رفت و به خاطر منافع خودشون طبیعتا آمدن تو صحنه و به لحاظ نظامی یه مقداری همسو هستن با ما، ولی خب اینا هم بالاخره دنبال منافع خودشون رو اینا رو هیچ کس نمیشه حساب کرد جز ملت ها. این ادامه همون جنگه، اون طرف جبهه همونایین، این طرف جبهه هم همینایین، دقیقا همونه. منتها جبهش مرز ایران عراق بود، حالا جبهش 5 تا کشور رو گرفته و کل منطقه رو تا فلسطین و مصر و شمال آفریقا و اینا. با این جنگ وهابیت و جنگ شیعه سنی و جنگ عرب عجم و اینا که راه انداختن که تئوری اینا بود، این تنها راه حلی بود که اینا داشتن و هیچ جوری دیگه نمیتونستن جلوی جنبش عظیم بیداری اسلامی بیستن. فقط این بود که با روش خود ما علیه ما بیستن، یعنی به اسم شیعه و سنی، ارق مذهبی، جهاد مذهبی، نه ناسیونالیستی، ملیگرا، نه قومیت عرب و اینا، نه سوسیالیستی و چپ و اینا. با لبخند وصیت‌نامه‌شون رو میخوندن که ما داریم میریم به محضر خدا و رسول خدا و مادرش میبوسش، میگه برو در راه امام حسین مثل کربلا، این حرفا رو میدیدن. بعد میدیدن یه نفر آدم رفت با یک عملیات استشهادی زد 50 تا پاسگاه، یه پاسگاه اسرائیلی رو با 50 تا نیرو برد رو هوا، اون یکی دیگه زد تو پایگاه آمریکایی‌ها 70 80 تا کماندوی آمریکایی رفت رو هوا، اون یکی دیگه رفت تو پایگاه فرانسوی‌ها. اونجور دیدن این حزب الله با 10 تا شهید چند صد تا آدمای نظامی کیفی افسر و تشکیلاتی اسرائیلی آمریکایی فرانسوی کی انگلیسی اینا رو زد و اینا مجبور شدن ظرف دو سه ماه از لبنان برن. اون تو دهه 60 بعد که تو جنگ 33 روزه و 22 روزه و اینا همه دیدن، اینا بود که الهام داد. خودشون اعلام کردن بعد جنگ 33 روزه هم صد درصد نشدن، میگفت یک جلسه شاید 3 4 ساعت طول کشید، چون میگفت که انقدر این پیروزی ها و این شعار ها و این فضای جهادی و شهادت طلبی اثر گذاشته بود، حتی این شاههای عرب، حاکمان عرب به من پیغام دادن تو همین کشورهای خلیج فارس و مصر و جای دیگه که وقتی تو صحبت میکنی، سخنرانی داری میکنی، زن و بچه ما تلویزیون رو میذارن، اجازه نمیدن من کانال عوض کنم و میشینن گوش میکنن و بارها زن و بچه ما وسط سخنرانی تو بلند میشن و هورا میکشن، کف میزنن فلان اینا و به ما متلک میگن. خیلی جالبه، یعنی شاههای عرب، رئیس جمهورهای قلابیشون که همه نوکر اسرائیل و متحد آل سعود و ضد انقلاب اسلامی و ضد حزب الله اینان و مدام پول دادن و اسلحه دادن تا حزب الله شکست بخوره، خود اونا به صدر اصل نسول الله گفتن که زن و بچه های ما همشون خانواده های ما مرید تو هستند، وقتی تو صحبت میکنی همه باید ساکت باشن گوش میکنن چی میگی. خب اینا تحولات که اتفاق افتاد، چجوری شد سر قضایای حزب الله و غزه و اینا کاری شد که هزاران هزار از جوانان سنی شیعه شدن. از خود نصر الله گفت، من گفت هزاران هزار، صحبت چند ده هزاره که شیعه شدن بعد از جنگ 33 روزه، چون گفتن که این مکتب، این ایدئولوژی، مکتب اهل بیت جواب داد، بحث اسلام جواب داد. ما تا حالا عرب کلن ذلیل بودیم، اولین بار که سرمونه میتونیم ببریم بالا. گفت از داخل فلسطین اشغالی نامه میامد برای ما، میگفتن این حسین که آمد لبنان رو آزاد کرد میشه بیاد فلسطین هم آزاد کنه. ببینید چی کار شده، حسین لبنان رو آزاد کرد، میشه حسین بیاد فلسطین هم آزاد کنه؟ گفتیم بله شد، آمد. فقط یک جور میشد جلوی این جریان رو متوقف کرد ولو موقتا، و او بود که جنگ شیعه سنی و اینا را بیفته و جوان سنی ناآگاه عاشق اسلام ره از اروپا، آمریکا، کشورهای عربی همه جا بکشونن اونجا بخوان خلافت اسلامی درست کنن، اونم فقط تو سوریه. خب چرا نمیره خلافت اسلامی تو عربستان تو حجاز درست کنه، اونجا که اول باید اونجا خلافت اسلامی درست بشه؟ چرا تو مصر خلافت اسلامی نه؟ چرا توی اردن خلافت اسلامی درست نمیکنه؟ فقط یک کشور اونم سوریه، تنها کشور عربی که به فلسطین خیانت نکرد. حالا علی رغم همه عیباش، تو کل حکومت‌های عربی فقط سوریه بود که تو جنگ 8 ساله کنار ما تا آخر ایستاد، تو غزای فلسطین هم ایستاد، و اگر کمک سوریه نبود که نه حزب الله تشکیل میشد، نه جهاد اسلامی، نه حماس. فقط یک کشور شده اونجا، دموکراسی همه برای اونجا میخوان، خلافت اسلامی برای اونجا میخوان. بقیه کشورهای عربی هم دموکراتیکه هم خلافت اسلامیه. این قضیه اینقدر خب این شکست ها پشت سر هم اتفاق افتاد. حالا یک با این جهاد اسلامی رو تبدیل کردن به جهاد وهابی. جهاد اسلامی علیه استکبار و کفر و صهیونیسم بود، شعارش وحدت همه مسلمین بود. جهاد تکفیری، جهاد وهابی، جنگ علیه مسلمانه. مثلا شعارشون اینه، ما تا مسلمان ها رو درست نکنیم، به این معنی وهابیشون نکنیم، با هیچ کشور غیر مسلمانی ما بحث نداریم. یعنی چی؟ یعنی تمام درگیری ها باید صرف مسلمین بشه، مسلمان کشی. جهاد وهابی جهاد علیه مسلمان، علیه مسلمانه. جهاد اسلامی که امام گفت، جهاد اسلام علیه کفر و استکباره. این جهاد ضد صهیونیستیه، او جهاد متحد صهیونیسمه. اصلا داعش رسما اعلام کرد که ما هیچ خطری از ناحیه ما متوجه اسرائیل نیست، ما اول باید وضعیت داخل رو درست کنیم، بعدن الله اگه وقت شد. سریع رو گفتن مقامات اسرائیل، سریع اعلام کردن تو جنگ 33 روزه و 22 روزه و اینا. رژیم های عربی به ما گفتن کل خرج جنگتون با ما حزب الله و حماس و اینا رو ریششون رو بزنید، کل پول جنگ ما میدیم از اینش، هر چند میلیارد دلاری که بشه. حتی داخل حکومت لبنان میگفت با ما تماس میگرفتن که آقا ما داشتیم لبنان رو بمباران میکردیم، جنوب لبنان و زاویه بیروت رو داشتیم میزدیم. از داخل خود حکومت لبنان به ما گفتن بزنیم کار اینا رو یکسره کن. بعد کار خودش یکسره شد. ببینین حرکتی که خرداد 42 شروع شد، بهمن 57 تو ایران پیروز شد و تا الان ادامه داره، این روز قدس، هر روز قدس، هر سال با سال بعد وضعیت جهان اسلام داره تغییر میکنه، مخصوصا توی 7-8 سال اخیر. حالا امسال که حماس هم اعلام کرد از کل جهان عرب میخوایم روز قدس بیان توی اون تظاهرات کنن. حالا این ناخالصی هایم اگر توی بعضی جریان های مبارز اسلامی هم باشه، اینا کم کم درست میشه، هم خودشون نشون میدن هم جدا میشن از هم. همطور که تو انقلاب اسلامی همه انقلابیون که مثل هم نبودن، خود انقلابیون کم کم از هم جدا شدن، صادق ترا و کاذب ترا و مؤمن ترا و کم ایمان ترا، و هنوز این تجزیه و جدایی و خالص سازی ادامه داره. ما هنوز بعد از این هم داخل خود جمهوری اسلامی انشعاب هایی خواهیم داشت و این طبیعیه، در صدر اسلام هم بود، تو فلسطینی هم بود. همین عرفات قهرمان فلسطین شد، عرفات خائمه. یادم میاد قبل از انقلاب ما مرسه نوین میرفتیم تو خیابون، اون موقع شارزانو بهش میگفتن اوریانا فالاچی، که شنیدین زن خبرنگار بود، با عرفات مصاحبه کرده بود. من مرسه راهنمایم نبودم، ابتدایی بودم، پنجم ابتدایی، چون تو خونه ما خب همه بحثا و جلسات و اینا بود و ما به هوایی که تو خونه ما عادی بود علیه اسرائیل حرف زدن و فلسطین و نمیدونم اعلامی های اینا و امام و اینا، ما حواسمون نبود، بچه هم بودیم، فکر کردیم اینا عادی دیگه. رفتم تو مدرسه مصاحبه اوریانا فالاچی رو با عرفات و داشتم خلاصش کردم که جهان عرب قهرمانان جهان اسلام و این یاسر عرفات چی و فلان، و شروع کردم یک انشایی که البته آقا اینا رو، آقای ما اینا رو تندتر میکرد و اینا. رفتم اصلاحش کردم، رفتم سر کلاس خوندم و گفتم میخوام بیام سر صف بخونم. اینا هم اول نشنیده بودن، بعد تو صف مدرسه ما اومدیم و بالا شروع کردیم مصاحبه فالاچی با عرفات رو و ای علیه اسرائیل و ای که آمریکا و فلان، و بعدم متلک به ایران مثلا. حالا ما اینا میدم اصلا ما سندمون کم بود، نمیفهمیدم این حرفا مثلا خطرناکه، تو جامعه نباید گفت با این حرفا میرن زندون. وسط صحبت من یادمه که ناظم مدرسه، معلم، اینا همه یکی چپ چپ نگاه میکنه، یکی خودش ترسیده رفت، یکی با جواب الله اینا خودشون ما رو توبیخ کردن و برخورد و اینا. من اصلا اون موقع نمیدونستم که اینجوری حرف زدن تو ایران، اینا حکومت ایران انقدر متحد با اسرائیل، اینا اصلا نفت میدن، پول مجانی دارن میدن، جزء او جبهه‌ان. خب همین عرفاتی که او زمان اینجور از اسمش میترسیدن و قهرمان بود، تبدیل شد به یک لاشه. میدونین شد شهردار، انگار در حکم یکی از شهربانیای اسرائیل. یعنی اسرائیل گفتن این شهردار اونتا شما پاسبانش باشین، مثل پاسبان، مثل کلانتر محل. چه کار کنین؟ مبارزان، نهضت مبارزه و همین حماس و اسلامیا و اینا رو سرکوب کنین. وضعیت اونجور بوده، الان وضعیت اینجور شده. خودشون دارن میگن سوریه و عراق و لبنان و یمن و غزه و اینا جزء اردوگاه انقلاب اسلامی هن. اینا رو فقط با زور اسلحه میشه از انقلاب اسلامی و از این شعارا یک کمی فاصله داد. خودشون دارن میگن دیگه، این حرفای ما نیست که. فقط چند تا نمونه من میخوام به شما بگم، به این بیشتر کمتر توجه میشه. هی شنیدین میگن آمریکا، انگلیس، فلان، نظام‌های سازمان ملل اینا دست صهیونیستایه، و همه میگن خب حالا در کل بله، ولی خب با چه سندی؟ من چند تا از نمونه‌هایی که خودشون گفتن، اینا اسنادیه که خود در خود رسانه‌های اروپا و آمریکا منتشر شده. اینا رو دقت بکنید که ببینید نفوذ صهیونیستا در آمریکا. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا به ریاست جمهوری نمیرسد مگر با تایید صهیونیستا. یعنی سرمایه‌داران یهودی صهیونیست داخل آمریکا امکان نداره هیچ کس به ریاست جمهوری برسه. بین 60 تا 70 و چند درصد بودجه تبلیغاتی هر دو حزب حاکم بر آمریکا، جمهوری خواه و دموکرات، توسط سرمایه‌دارای یهودی آمریکا داده میشه. فیلترهایی که برای رئیس جمهور شدن هست، مثل فیلتر ما نیست که 6000 نفر میان خل و عاقل و همونجو صف میبندن، بعد اینا مثلا میگن حالا 5 تاشون بیان تو. اینجوری نیست که، اونجا اینقدر پیچیده و اصلا نمیذاره این اتفاقا بیفته. از اول 7-8 نفر، 10 نفر تو آبنمک خوابوندن از قبل، همشون امضا و تعهد به صهیونیست‌ها بدن، تحت کنترل اینا همه چیزشون. بعد از یه اشخاص هم آتو دارن، فیلم و پرونده و انواع و اقسام چیزا که حواست باشه، هم اینا رو پول خوبی بهشون میدن میریزن، میگن تو تابع ما باشی، بعدی هم که بدی ما قشنگ بهت میرسیم، نمیذاریم. از این جهت هم باز مثل ما نیستن. یکی از مشکلاتی که توی رئیس جمهورهای ما داشتیم داریم یه طرف یه آدم معمولی مثل خیلی آدمای دیگه که توی انقلاب هستن. هیچ کدوم که آدمای خیلی فوق العاده ای نبودن دیگه، الان غیر از اول انقلاب بود. بقیه همه رئیس جمهورها معمولی هن. ما مثل این رئیس جمهورایی که بعد از دهه 60 داشتیم، به نظر من حداقل 10-20 هزار رئیس جمهور ریخته تو ایران. واقعا یعنی آدمایی در اون صد بلکه قوی تر. خب بعد یه آدم معمولی میاد میره بالاترین مقام کشور، هزاران میلیارد پول، امکانات، اینا همه تصمیم گیریش با اویه. از جلو اداره هایی که قبلا جرأت نمیکرده بچه به رئیس کلاشونه با یک بشکن عوض میکنن. خب بعد 4-8 سال همه کاره مملکت، بعد دوباره میگن برو. خیلی سخته دیگه، خیلی سخته. ولی زمان میبینی بعد 8 سال هم باز پاشونو میذارن لای در، که این در بسته نشه، که باز دوره اگه بشه برگردیم با کجا بریم ما دیالا. بعد از بالای دستور دینیم حالا باز بیام از کف خیابون دوباره مثل بقیه، یک کس دیگه حالا میفرستیم بیاد، باز بعد دوباره خودمون بیایم. یا 4 سال باید بشه از من 8 سال، 8 سال هم باید پاشون لای در میزنن، قصدشون هم همه خدمته. و اونجا اینجوری نیست، اینا رئیس جمهورهای قبلشونه، ولی پرونده دزدی و بیناموسی و جاسوسی و ایناشون هم در آمده. و حتی رئیس جمهوری که از وسط کار سر 2 سال عزل شد در آمریکا، نیکسون، حتی او سر اون قضایی که پیش آمد اون موقع سر شنود و جاسوسی دو تا حزب از همین حزب از اون حزب، اینا حتی اونا رو ول نمی کنن. این هم به نظر من از عقلشونه، اینا رو تشکیل میدن، ولی طرف پیر شده پوسیده داره میمیره، بهش ماموریت سوری میدن آقا فلان جا هیئت ما برو پیش به قضیه. باز همه اینا رو یکجوری به قضیه فلسطین و اسرائیل وصلشون میکنن. اتاقهای اصلی فکر در آمریکا، همه تینک تانک هاشون که سیاست گذاری میشه برای سیاست خارجی آمریکا، برای پنتاگون و وزارت جنگش، همه اینا تصمیم گیری ها توی حلقه های کوچکی صورت میگیره، شورای روابط خارجی آمریکا اینا. تمام این شوراها و هیئت ها اکثریتشون یهودی های صهیونیست هم. چون ما یهودی ضد صهیونیست هم داریم تو آمریکا که هر سال ایران هم میان گاهی و خیلی زده سهمیست زده اسرائیل هم، ولی اقلیت هم پول هم ندارن. این چرا یهودیان صهیونیست هستن، بزرگترین بانک های آمریکا دست اینا، یعنی نبض اقتصاد آمریکا دست اینا، کارخانه های اسلحه سازی آمریکا بزرگترین کارخانه ها مال ایناست، هالیوود که فیلم میسازه که نبض سینمای جهان رو تقریبا دستش رو کنترل میکنه، بیشترین تولید کننده فیلمه، 10-12 تا کمپانی اصلی در هالیوود، کمپانی کوچیک هم هستن. این کمپانی های اصلی تقریبا همشون یا 90% سرمایهش و مدیریتش دست یهودیان صهیونیسته. شما یک فیلم ضد اسرائیلی اگر دیدید در هالیوود ساخته بشه، خط قرمزه. تو اروپا طرف عضو پارلمان اروپای عضو یا پارلمان کشور خودشونه، یک کلم راجع به هولوکاست پرسیدن، گرفتنشون انداختن زندان. شما میدونید همین الان چند تا عضو پارلمان‌های اروپا و پارلمان کل اروپا چند نفرشون همین الان یا زندانن یا عزل شدن، استاد دانشگاه بوده، تاجر بوده، عزلشون کردن، شغل ندارن یا تحت تعقیبن یا زندانن. فقط برای که همین سوال راجع به هولوکاست مثلا مطرح کردن که آقا اولا چه دلیل میگید 6 میلیون نمیدونم 7 میلیون یهودی کشته شده؟ اصلا این تعداد یهودی نبوده. بعد کشته شده توسط کی کشته شده؟ توسط هیتلر، حکومت آلمان کشته شده. چرا انتقامش از فلسطینیا میگیرین؟ چرا اومدین فلسطین اشغال میکنین؟ چه ربطی دارن اینا به اونا؟ و سوال سوم این که خب همون جنایاتی که اگر هیتلر کرده، همون جنایات رو صهیونیستا با فلسطینیا کردن. تو اینجا هم 6 7 میلیون 8 میلیون آدم رو آواره کردین، صدها هزار آدم رو کشتین، ناقص کردین، شکنجه کردین، تجاوز کردین، 5 6 میلیون آدم رو از خونه هاشون ریختین بیرون، 5 6 میلیون آدم دیگه از جای دیگه ورشین آوردین تو خونه هاشون نشست. شعار انقلاب ما هم این نیست که فلسطین فقط مال مسلموناست، فلسطین مال فلسطینی است. بله فلسطینی ها اکثرشون مسلمان، مسیحی و یهودی اقلیتن، ولی مال همه فلسطینی ها. فلسطین باید به دامان جهان اسلام برگردد، ولی در این حال چون فلسطین برای مسیحی و مسلمان و یهودی برای همه مقدسه، مثل قبل هم همینطور بود، همیشه وقتی دست مسلمان ها بوده فلسطین برای یهودی و مسیحی آزاد بوده. فلسطین از زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب بدون جنگ با مذاکره از حکومت امپراتوری روم خارج شد و به جهان اسلام پیوست. از همون موقع آزادی دین و عبادت داشتن، مسیحی و یهودی هیچ وقت تحت فشار نبودن. ولی صلیبی ها که آمدن مسلمان ها و یهودی ها رو رد و پار کردن، چون جنگ صلیبی قرنها پیش که یک قرنی فلسطین دست صلیبی ها افتاد، حدود یک قرن جنایت کردن علی مسلمان‌ها، به خصوص به یهودی‌ها هم رحم نکردن، حتی اینا مسیحی‌های غربی بودن به مسیحی‌های شرقی هم اونجا رحم نکردن. از وقتی هم که این صهیونیست‌ها آمدن که خب جنایتشون رو داریم می‌بینیم. ببین شما یهودی تو جهان مسیحی همیشه یه فحش بود. اصلا مسیحیت می‌دونید مسیحیان عقیده‌شون چیه؟ عقیده‌شون اینه که حضرت مسیح رو یهودی‌ها به دار کشیدن دیگه، به صلیب کشیدن. اینا طبق دین مسیحی‌ها و کلیسا 2000 سال عقیده یک مسیحیتی بوده که یهودیا قاتل عیسی پسر خدایه. بیشترین درگیری ها در طول تاریخ بین مسیحی و یهودیا بود. یهودیا همیشه تو کشورهای اسلامی آزادترین وضعیت رو داشتن. تو همین ایران آقا صنعت طلا دست اینا بود، صرافی ها که بانگای سابق بودن دست اینا بود، نبض بازار دست یهودیا بود دیگه. حالا بعدا خودشون یه دیگه رفتن، ولی الان هم با اسمای مسلمونی هستن، اسمشون اسمای مسلمونیه که متوجه نشم، چون که بهایی ها الان میدونه خیلی اسم مسلمونی هن، مثلا اسمش میذاره ابوالفضل و عباس و اینا. ولی خب حالا تو ایران که اصلا کسی، اولا یهودی با بهایی خیلی فهم، یهودی یک دین الهی بوده، بهایی یک توطئه است. در این حال در ایران هم هیچ کمچین حقی نبوده که برن تحقیق کنن ببینن که یهودیه که یهودی نیست، تجسس. نه هر کی بهایی ببخشید، بهایی هستن، هزاران بهایی تو ایران هستن، همه جا هم هستن. نگفتن بگردیم ببینیم کی بهاییه، با بهاییت باید مبارزه کرد، اما که بگردیم ببینیم کی بهایی بوده، پدر جدش پیداش کنیم، اینا داره شغل زندگی معمولی میکنه. حتی اینای هم که بهاییت که یک توطئه و الان کاملا صهیونیستی و با سازمان سیاه وصله، حتی با بهاییت اینجوری در ایران در کشور اسلامی برخورد نکردن، چه برسه به یهود که دین الهی بوده. ببینید سینما هالیوود تو مشت یهودیان صهیونیسته، بزرگترین بانک‌های آمریکا که بزرگترین بانک‌های جهانن، بورس های بزرگ، بورس نیویورک، همین وال استریت که میگن 1% 99%، اون 1% همه همینا هم. مشهورترین دانشگاه های آمریکا 7-8 دانشگاه، به خصوص 4 دانشگاه، هیئت امناشون رو بریم ببینیم کیان. هیئت امنا و سرمایه های اصلیش دست یهودیان صهیونیست. قوی ترین استاد دانشگاه اونجا باش، نابغه باش، یک کلمه راجع به فلسطین یه چیزی بگو دیگه حساب دستی دست. البته نه که بیدن دورش بزننش کتکش، البته اون کارم میکنن، اون کارم میکنن، ولی نه اونا خیلی بلدن پیچیده چیکار کنن. که یک کمپانی تو هالیوود سر مسئله فلسطین همکاری نمیکنه، صهیونیست‌ها رو توجیه نمیکنه، تطهیر نمیکنه، این باید چجوری له بشه. پرونده سازی دادگاهی، پرونده سازی مالی و بانکی، گیر دادن به مسائل، میدونی به لحاظ قانونی اگه بخوای به کسی گیر بدی همه جای دنیا اینجوریه. حتی بهترین قوانین همین تو خود ایران بخوای به کسی گیر بدی انقدر قانون هست برای گیر دادن. همین تو زندگی هر کدوم از شماها و ما ذره بین بندازن با استناد به قانون میتونن بگیرن. با قوانینی که هست، با همین قوانین موجود، این که میگم مجری قانون، مجری قانون از خود قانون مهمتره. شما بهترین قانون رو بده دست یک مجری فاسد، ببین چیکار میکنه. بعد مجری از قانون مهمتره، چون مجری انتخاب میکنه بین قوانین. مجری میتونه زوم کنه یک جای گیر بده، میتونه ده جا گیر نده. بسیاری از همین کارهای عادی که میکنی، معاملات عادی که میکنی شما، یک جاییش به پر یک قانونی میتونه بگیره، اسمش میشه گذاشت. چون که توی مسائل سیاسی و اینا هم همینطور میشه، مثلا بگه که آقا هر کی هر چیزی دیگه بگه که تشویش اذهان. خود تشویش اذهان یک چیز عامیه دیگه. اگر مجریان صالح باشن اینو درست اجرا میکنه، یعنی میره سراغ اون کسی که واقعا داره تشویش اذهان میکنه. اگر خدای نکرده یه روزی رسید که آدمای فاسد نفوذ کردن تو حکومت، بعد خواهید دید که با اتهام تشویش اذهان خود امام رو میگیرن، چون که امام رسما با همین اتهامات گرفتن دیگه. میخوام بگم قانون کافی نیست، مجریان قانون مهمن. صهیونیست ها در آمریکا گلوگاه های هم قانون نویسی رو کنترل میکنن، هم مجریان قانون رو کنترل میکنن. هیچ رئیس جمهوری که بدهکار به صهیونیست ها باشه در آمریکا سر کار نمیاد، مخصوصا از 1920 تقریبا به بعد، 20-30 به بعد تا الان تمام رئیس جمهورها مدیون اینا. شما دیدین نامزدای هر دو تا حزب آمریکا، هم جمهوری خواه هم دموکرات، اولی که رئیس جمهور میشن یا حتی قبل از انتخابات یا بلافاصله بعد انتخابات میرن اسرائیل. زودم میبرنشون دم دیوار ندبه از عرقچینای با دلی سرتون. حالا خود مقامات اسرائیل اصلا سکولاریستن، اصلا مذهبی نیستن، خانم باز و شرابخوار و اهل فحشا و اینا هن. تو مذهبی کجا بودی؟ بیچاره‌های یهودیای بنیادگرای مذهبی تو اسرائیل هم هستن، تو آمریکا جای دیگه هم هستن. اتفاقا اینا با حکومت اسرائیل مشکل دارن، چون میدونین یهودیای بنیادگرا که ضد اسرائیلن تزشون اینه، میگن که طبق تورات کتاب مقدس تا ظهور مسیح ما حق تشکیل حکومت نداریم. مثل همین حرف بله انجمنی های ما، اونا انجمنی های یهودی های هم منطقه تو یهودی ها خوبه، اینا برای اسلام بده یه حرف، برای اونا خوبه. چون وقتی اونا میگن که هر حکومتی تا قبل از ظهور مسیح، چون حضرت عیسی رو که مسیح نمیدونن، علیاذ بالله، میگن اون عیسی دجال بود، کلاهبردار بود، عیسی هنوز، مسیح هنوز نیامده، و تا قبل از آمدن مسیح تشکیل حکومت یهودی و هم در فلسطین و قدس حرامه، و هر کس اقدام کنه به تشکیل حکومت به اسم یهود این خائنه. خب یک عده اینا بنیاد متدینان یهودی هن که اصلا ضد حکومت اسرائیل هن. یه عده ایشون هم که تو اسرائیل هن اصلا میدونین اونا هم با ادعای جنگ آخر زمان آمدن فلسطین دیگه، میدونین که ایران اصلا شعار بازگشت به فلسطین وجه مذهبیش اینه که قیام آخر زمان، ظهور مسیح برای عدالت جهانی از فلسطین اتفاق میفته و ما همه باید بریم قدس و فلسطین داشته باشیم که وقتی مسیح آمد ما کمکش کنیم برای نهضت جهانی آخر الزمان. اصلا ایده مذهبی تشکیلشی بوده. بعد کیا آمدن استفاده کردن؟ هرتسل و باند دیگری سرمایه دارانه که اصلا یهودیت رو دین و مذهب نمیدونن، یهود رو نژاد میدونن، قومیت میدونن. اینا که میگن حکومت یهود، منظورشون حکومت دینی حضرت موسی علیه السلام نیست. اصلا اینا سکولاریستن. اینا تو قرن 19، اواخر قرن 19 و اول قرن 20 تو اروپا متولد شدن. اینا یک ایدئولوژی سکولاریست سرمایه‌داریه که از دل سرمایه‌داری استکباری غرب و اروپا متولد شد. اولم نمیخواستن فلسطین بیان. ها به شما بگم، این اروپا با یک تیر دو تا نشون زد. اولا میخواستن یهودی‌ها رو از اروپا بریزن بیرون، چون مردم مسیحی کلن از یهودی‌ها بدش میاد. اصلا یهود اروپا در اروپا مشهورن اینا به رباخار و دزدای سرگردنه و اینکه به هیچ وعده اینا نمیشه اعتماد کرد. یعنی اینو خود افکار عمومی مردم مسیحی اروپا یه عبری داشتن. مخصوصا شرق اروپا اینقدر شدید بود که اصلا یهودی ها رو دیگه کلن میریختن تو خونه هاشون، بیرونشون میکردن. ولذا خیلی از این اشخاص مطرح حکومتی و حتی علمی در اروپا قرن 19 و 20 اینا خانواده های یهودی بودن، ولی چون میترسیدن بگن یهودیان، پدرشون خودشون مادرشون اینا تظاهر میکردن از ترس، میگفتن ما مسیحی هستیم. حالا اصلا شما تو علوم اجتماعی هم اگه نگاه کنید، ایدئولوژی های مادی که ساخته شد، رهبران اصلیش اکثرا یهودی و یهودی زاده هستند که خانوادهشون تغییر دین و مذهب میده یا اصلا صریح نمیگن یهودی هستند. مثلا شما مارکس، پدر مارکسیسم خودش یهودیه، توی خانواده یهودیه که باباش از ترس این که مسیحی ها اذیتش نکنن به دروغ گفت من مسیحی هم. که یک از نگاه های بدی که مارکس نسبت به دین و مذهب پیدا میکنه از همینجا هست. این فروید رهبر جریان وسیع فرویدیزم در روانشناسی که روانشناسی رو ارجاع میده همش به جنسیت و شهوت و عقده جنسی، این یک یهودیه. این ویتگنشتاین که از پدران جریان فلسفه تحلیلی و پست مدرنه همینطور. خیلی هم رهبران اصلی جریان ها مکاتب جامعه شناسی هم یهودیانی بودن در اروپا که میترسیدن بگن یهودیان. حالا من نمیخوام اینو بحث کنم به جریان علوم انسانی اجتماعی، میخوام بگم که فضای ضد یهود اینقدر در اروپا قوی بود که دانشمند و متفکر و ایدئولوگش و مقامات سیاسی و نظامی هم که اینا اغلب پول و امکانات دستشون بود، اینا حتی تو اروپا مجبور میشدن در ظاهر تغییر مذهب بدن یا اصلا بگن ما مذهبی نیستیم. جرأت نمیکردن بگن ما یهودیم. وقت اینا از شرق اروپا و روسیه و اینا مجبور شدن بیان به سمت غرب اروپا، با یک تیر دو نشان این بود که اینا یک، یهودی‌ها رو از اروپا بریزن بیرون، دو، کجا بریزن؟ کجا بریزن؟ اسم کشور آرژانتین آمد، اسم اکوادور، چند تا کشور تو آمریکای لاتین مطرح شد قبل از فلسطین، اسم عراق آمد. اصلا اول آمدن برنامه‌ریزی کردن داخل عراق، چون میگفتن اون زمان ما، بعد بحث فلسطین شد که آقا بهانه دینی مذهبی اگر می‌خواید فلسطین بهترین جاست. داوود، سلیمان، بنی اسرائیل، هیکل داوود، معبد داوود، ستاره داوود، هر شبت که دیگه از جا بهتر چی؟ این بهترین بهانه است. اسرائیل یعنی حضرت یعقوب دیگه. این مقبر اسرائیل این مقبر صهیونیست. البته اینجا به اسم پیغمبر نمیگن، منظور حکومت و کشوره، بگن مثلا مقبر صهیونیسم، اسمش دفاع از یهود آواره، یهود مظلوم. فلسطین قلب جهان اسلام، قبله دوم، قبله اول مسلمین. و سقوط فلسطین به دست اینا خیلی سمبولیک بود، چون اصلا وقتی که زمان خلیفه دوم قدس آزاد شد، سمبول شکست امپراتوری روم و جریانهای صلیبی و مسیحی در این منطقه بود. برگردوندنش در جنگ اول صلیبی تا 90 سال 100 سال که از دست شیعیان فاطمی مصر گرفتن، چون فاطمیون تا آخر هم جنگیدن، خیلی هم شهید دادن، ولی سقوط کرد. یک نزدیک یک قرن دست صلیبی ها بود. بعد ایوبیان، صلاح الدین ایوبی که از کردهای عراق بود، ایشون رفت بعد آزاد کرد اینا، متأخر خب جریان های شیعه سنی هم راه انداختن. میخوام عرض کنم که از وقتی که قدس رو دوباره گرفتن، این رو به عنوان پیروزی بر جهان اسلام تلقی کردن، در حالی که فلسطین یک گوشه کوچکی از جهان اسلام بود، ولی تلقی اینجوری شد، پیروز شدیم. وقتی بوش حمله کرد به عراق، و گفتن دیگه جنگ پیروز شد را گرفتیم. جورج بوش گفت جنگ صلیبی اینک به پایان رسید. اصلا شما مگه مسیحی و متدین و مذهبی برای دین داری میجنگی؟ البته جنرال نوکان نو محافظه‌کارا ادعاهای بسیار جنرال صلیبی صهیونیستی بودن، ولی خیلی مهم بود که وارد بغداد شد ارتش آمریکا، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جنگ‌های صلیبی اینک به پایان رسید، که بعد او جریان‌های جهادی سنی در منطقه اعلام کردن جنگ‌های صلیبی ادامه داره و وقتی به پایان میرسه که کل حکومت‌های عربی سرنگون بشن و قدس به دامان اسلام برگرده. تمام حاکمان کشورهای عربی یکی از شرطهای به قدرت رسیدنشون از 1948 تا الان وفاداری به اسرائیل. شاه ایران، اصلا حکومت پهلوی در ایران، یک شرط اساسی که به حاکمیتش ادامه بده این بود که باید هزاران مستشار اسرائیلی بیان تو ایران. حالا اونا که جوان ترن اینه بدونن در زمان شاه بین 50-60 هزار گاهی تا 100 هزار هم رسید مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی تو ایران همه چیز ایران رو کنترل میکردن. یعنی اتفاقی محال بود رئیس یک دانشگاه نصب شه بدون اطلاع و تایید مستشارهای غربی و اسرائیلی. افسران ارتش از یک حد به بالا، از یک حدی به بالا امکان تغییر درجه و از دو نصب هیچ افسری نبود الا با اطلاع اینا. رادیو تلویزیون در کنترل، رؤسای دانشگاه کنترل، شرکت نفت گزارش لحظه به لحظه، پلیس ایران، ارتش ایران، اصلا کجا بود در اختیار اینا نبود. اینو میخوام عرض کنم، عین همین قضیه تو خود آمریکاست. اینو دقت کنین، عین این کنترل که زمان شاه تو ایران بود، عین این کنترل در داخل خود آمریکا هم هست. یعنی هیچ مقام واقعا مؤثری تو سطوح بالای حاکمیت ایالات متحده تو هیچ کدوم از دو حزب نیست الا اینکه باید بیعت کنه و وفادار پیمان وفاداری با اسرائیل. من فقط توی چند دقیقه باقی مونده یک نمونه رو بگم که کنگره امریکا بدونید چجوره. کنگره امریکا که مرکز قانونگذاری و قوه مقننه امریکاست، ترکیب مجلس نمایندگان و مجلس سنا، کنار هر نماینده در کنگره امریکا و هر حلقه و فراکسیونی چند تا تیمن به عنوان مشاور، به عنوان مشاور و کمک و ناظر. اینا ببینید، اینا گفتنش واقعا آسونش، باور کردنش سخته، ولی همینطوره. این سازمان آیپک که اصلا رسما کمیته همکاری های آمریکا و اسرائیل و حدود 4500 خر میلیاردر یهودی اونجا هستن که بودجه پول اصلی در آمریکا تحت کنترل ایناست در آیپک، تک تک مباحثی که تو کمیسیون‌های فرعی کنگره آمریکا اتفاق می‌افته اینا دارن کنترل می‌کنن. کدوم نماینده آمده آی حواستون باشه این با پول ما اومد داره حالا جفتک میندازه فلان. خب یه پرونده، 6 تا پرونده ازش داریم، اینا بهش پشیمون بدین. دزدیاتون که ما بهت رشوه دادیم اینا ثبت شده، دزدیایی که کردی ثبت شده، نمیدونم فلان جا همجنس بازی کردی فیلمش هست فلان. حالا خودش اینا میدونن از اینکه نصفشون خودشون گفتن همجنس بازن. قوم لوط الان در آمریکا حاکمه، ولی در این حال از این پرونده هم دارن که هر وقت بخوان سر صدا کنن علیه هم دیگه. زود میرن کنارش. قضیه چیه؟ اگر پول بیشتری لازمه بدن، اگر نه تهدید. خیلی از اینا که من میگم بخشی از کسانی که داخل خود آیپک هستن اینا رو جز همین مشاورین درجه دو و سه بودن، این گزارشات رو بعدن آمدن منتشر کردن که همون ناشری هم که اینا رو منتشر کرد به سرعت تعطیل شد و مسئولینش توقیف شدن. میگه از 1959 یعنی تقریبا 10 سال بعد از تشکیل اسرائیل، 10-11 سال بعد سازمان آیپک تشکیل شد در امریکا، پرنفوذترین سازمان در آمریکاست و 4500 شخصیت بزرگ مالی و سیاسی یهودی صهیونیستند و نشریه‌ای که منتشر میکنن مثلا یک دو هفته نامه دارن راجع به گزارشات شرق و جهان اسلام. منبع اصلی اطلاعات اعضای کنگره امریکا باید از توی این مجله ها در میاد. یعنی هرچی اینا تحلیل کنن و توصیه کنن توی این مجله، اینا توی کنگره طبق او باید عمل کنن. نظراتشون رو تحمیل میکنن به روش های مختلف، شیوه های عاطفی، رفیق شدن و تفریح و حال دادن و اینا، شیوه های رشوه دادن، تهدید، رسوا کردن، تهدید تا جایی که طرف بدونه تا خطر مرگ هم ممکنه باشه، کمک های انتخاباتی از همه مهمتر. هیچ کس توی انتخابات کنگره آمریکا رأی نمیاره مگر اینکه مدیون یکی از این کمپانیای یهودی سرمایه داره. یعنی اصلا تو رو ما ساختیم، ما کشفت میکنیم، ما تو آب نمک میخوابونیم، ما میبریم به پارلمان، اونجا هم مواظب باش کی تصویب میکنیم. و از همه جالبتر نوشته که تقریبا ماهی دو تا گزارش از تک تک اعضای کنگره میره به آیپک که این نماینده تو این مثلا دو هفته، تو این یک ماه چه پیش از دستوری صحبت کرده، چه تذکری داده، چه اقداماتی کرده، و سری میرن کنارش که خب چیکار کردی، چی شد، اینجوریه. میخوام بگم هر زمان خط کنم، تسلطی که آمریکایی و صهیونیست ها زمان شاه بر ایران داشتن، این همون تسلط رو صهیونیست ها در خود آمریکا بر کل نهادهای اصلی اقتصادی، رسانه‌ای، قضایی، مقننه و اجرایی حکومت آمریکا دارن. وقتی میگه مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر کل این تشکیلات استکباری. اسرائیل نماد کل غرب و استکبار در جهان اسلام. یادتون باشه اگر اسرائیل فلسطین آزاد بشه، اسرائیل شکست بخوره، که انشالله اسرائیل نخواهد بود، اسرائیل سقوط کنه، کل حکومت‌های وابسته به غرب در جهان اسلام سقوط می‌کنند و وضعیت جهان عوض میشه و این تاریخ 200 سال استکبار غربی در جهان اسلام کلاً از هم می‌پاشه. لذا فلسطین یک کشور معمولی نیست و آزادی قدس یعنی آزادی کل جهان اسلام. و السلام علیکم و رحمت الله.